اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه روسیه میگوید که یک ماموله دیگر کمک بشری را دیروز پنجشنبه به کابل فرستاده. با گزارش خبرگزاری تاس روسیه، وزارت خارجه این کشور دیروز پنجشنبه در بیانیه گفت که یک تیاره ویژه وزارت حالات اضطراری روسیه ماموله دیگر کمک بشری شامل 33 تن مواد غذایی را به کابل انتقال داده است. در ادامه آمده که روسیه به کمک های بلایواز با مردم افغانستان ادامه می دهد. یک اداره ملل متحد از کمک های نقدی با ده ها زن در ولایت خوست در زمینه راه اندازی کسب و کار کوچک خبر داده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان در شبکه اکس به روز پنجشنبه نوشته که یکی از این زنان به نام بس بیگم، مادر 6 فرزند، با استفاده از این کمک مالی کار و بار خیاطی را آغاز کرده است. این زن گفته که از درآمد که از این کار به دست می آورد می تواند خانواده‌اش را حمایت کند. گفته نشده که در مجموع دقیقاً با چی تعداد از زنان کمک صورت گرفته و چی مقدار پول با آنها توزیع شده است. تیم ملی ویلچر باسکتبال افغانستان در مقابل تیم ایران شکست خورد. تیم های افغانستان و ایران در مرحله 1/4 نهایی رقابت های ویلچر باسکتبال آسیا و اقیانوسیه دیروز پنجشنبه در شهر بنکاک پایتخت تایلند با هم روبرو شدند. پیش از این تیم ملی ویلچر باسکتبال افغانستان در مقابل تیم های نیوزیلند، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و فیلیپین پیروز شده بود. مقام های این میگویند که دیروز پنجشنبه در نتیجه واژگون شدن یک قایق در آبهای غرب هند حداقل 10 تن به شمول 9 کودک غرق شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این حادثه در ایالت گجرات هنگامی رخ داد که دانش آموزان یک مکتب به میله یا پکنیکی که توسط مکتب تنظیم شده بود میرفتند. ده ها نفر برای زنده ماندگان رویداد جستجو میکنند. علت واژگون شدن قایق هنوز مشخص نشده. مقام ها گفتند که این قایق 27 سرنشین داشت. قرار است که حدود 90,000 تن از نیروهای ناتو در بزرگترین تمرینات نظامی هفته آینده اشتراک کنند. این تمرینات به نام مدافع ثابت 2024 از زمان جنگ سرد بزرگترین تمرینات است که راه اندازی می شود. کریس کاولی، یک فرمانده بلندپایه آمریکایی ناتو، به روز پنجشنبه به خبرنگاران در بروکسل گفت که این تمرینات تا ماه می ادامه خواهد یافت. و برخی از فعالان اپوزیسیون سوریه میگویند که دست کم 9 تن در یک حمله هوایی در جنوب سوریه اوایل دیروز پنجشنبه کشته شدند. به گفته آنها این حمله احتمالاً توسط قوای هوایی اردن انجام شده باشد. این تازه ترین مورد حملات هوایی در منطقه ای است، جایی که قاچاقبران مواد مخدر فعالند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. گزارش خوشبینانه اداره انکشافی سازمان ملل متحد درباره کاهش کودکان کارگر و ایجاد فرصت‌های کاری برای بزرگسالان در افغانستان، اما از آسیب پذیرترین قشر جامعه بشنوید.
متاسفانه یگانه قشری که واقعا مورد آسیب قرار گرفته خانما هستند. در کل خانما تنها در بخش صحی نیاز نیست.
در گزارش میشنوید که مسکو ابراز امیدواری کرده که حملات ایران و پاکستان به قلمروهای یکدیگر بر تلاش‌های دیپلماتیک در افغانستان تاثیر نگذارد. من خرید و فروش کتاب‌ها از سوی حکومت طالبان. رادیو آزادی و فهرست 78 کتاب که من شده دست یافتم، مانند کتاب وزیرستان و رسته تمزای. نصیر احمد سها، نویسنده این کتاب، میگوید
اکثریت کتابون چه بندی؟
بسیاری از کتاب های منع شده است که دارای محتوای غیر مذهبی هستند، اما موضوع اصلی افکار و نظریات مقام های حاکم طالبان است و شمول کتاب من.
همچنان در گزارش نگاه انداخته شده بر روزنامه ها و نشریات جهان درباره افغانستان و در نیمه دوم ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان این برنامه هستیم. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه میگوید که مسکو امیدوار است که حملات ایران و پاکستان به قلمروهای یکدیگر بر تلاش‌های دیپلماتیک در افغانستان تأثیر نگذارد. با گزارش خبرگزاری‌های روسی، لاوروف این سخنان را در نشست خبری به روز پنجشنبه در مسکو گفته است. پاکستان در یک اقدام تلافی جویانه صبح دیروز حملات را به ایالت سیستان بلوچستان ایران انجام داد و ادعا کرد که پناهگاه های تروریست ها را هدف قرار داده است. پیش از این ایران حمله مشابه را به خاک پاکستان انجام داده بود. ستار فروغ در گزارش جزئیات بیشتر دارد.
با دنبال حمله متقابل پاکستان به قلمرو ایران، برخی از کشورها از جمله روسیه، چین و ترکیه از ایران و پاکستان خواستار خشتنداری شدند. در این حال دیپلمات بلندپایه روسیه ابراز امیدواری کرده که تنش بین ایران و پاکستان بر تلاش‌های دیپلماتیک در افغانستان تأثیر نگذارد. به گزارش خبرگزاری تاس روسیه، سرگی لاوروف وزیر خارجه این کشور در نشست خبری به روز پنجشنبه در مسکو گفت امیدوار است که حملات متقابل بین ایران و پاکستان مانع در کار فرمت مسکو ایجاد نکند. به گفته او یک چهارم اعضای این فرمت را چین، پاکستان و ایران تشکیل می دهند. روسیه در سالهای اخیر در چارچوب فرمت مسکو نشستهای متعدد را در مورد افغانستان برگزار کرده است. هیچ کشوری به شمول روسیه حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، اما روسیه از معدود کشورهایی است که دیپلماتان طالبان را پذیرفته. لاوروف گفته است که مسکو از موضوعات افغانستان حتی یک لحظه هم دور نبوده و به گفته او روسیه تماس‌ها با مقام‌های سرپرست افغانستان را حفظ می‌کند تا بتواند فرمت‌های را برای انکشاف پیشنهادات به افغانستان گسترش دهد. پاکستان در یک اقدام تلافی جویانه صبح روز پنجشنبه حملات را به ایالت سیستان و بلوچستان ایران انجام داد. وزارت خارجه پاکستان گفته است که این حملات علیه مخفیگاه‌های تروریست‌ها انجام شده است. خبرگزاری تسنیم ایران به نقل از معاون ولایت سیستان و بلوچستان گزارش داده که در این حملات 4 خانه تخریب شده و 10 غیر نظامی کشته شدند که همه پاکستانی‌اند. حملات پاکستان به قلمرو ایران پس از حمله روز سه‌شنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به ایالت بلوچستان پاکستان صورت گرفته که در نتیجه این حملات ایران 2 کودک کشته شدند. ایران گفته که در حمله به بلوچستان جنگجویان جیش العدل را هدف قرار داده بود. در این حال وزارت خارجه ترکیه در بیانیه دیروز در باره تنش بین ایران و پاکستان ابراز نگرانی کرد. این وزارت گفت امیدوار است که تنش از طریق دیالوگ و همکاری به زودی پایان یابد. در ادامه گفته شده که انقره آماده است که در حل سالآمیز مناقشات همکاری کند. آنسو سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید این کشور آماده است که بین ایران و پاکستان میانجیگری کند. ماونینگ به روز پنجشنبه گفت که جانب چین امیدوار است که دو طرف خشتنداری و از تشدید تنش خودداری کنند. اتحادیه اروپا دیروز اعلام کرد که پس از حملات پاکستان و ایران به خاک یکدیگر عمیقاً نگران افزایش خشونت‌ها در شرق میانه است. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پیتر استانو سخنگوی اتحادیه اروپا گفت که حملات از جمله در پاکستان، عراق و ایران برای این اتحادیه بسیار نگران کننده است، زیرا به گفته وی حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها را نقض میکند و همچنان تأثیر بی‌ثبات کننده بر منطقه دارد. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد نیز در مورد تنش‌ها بین ایران و پاکستان ابراز نگرانی کرده.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP می گوید که شمار کودکان کارگر در افغانستان در سال 2023 اندک کاهش یافته و فرصتهای کاری برای بزرگسالان نسبتاً بهتر شده. این در حال است که مردم در افغانستان از میزان بلند بیکاری شکایت دارند و شماری از خانواده ها می گویند که به دلیل فقر کودکانشان کارهای شاقه را انجام می دهند. بیشتر در گزارش از ستار فروخ.
برنامه انکشافی ملل متحد UNDP می گوید که در گزارش مفصل به وضعیت دو سالی افغانستان در عرصه های مختلف در زیر حاکمیت طالبان در این کشور نگاهی انداخته. این گزارش تحت عنوان بررسی دو ساله دیروز از سوی UNDP در شبکه X تویتر سابق منتشر شد. در بخشی از گزارش به موضوع کاریابی پرداخته شده و آماده است که شرایط کار برای بزرگسالان خانواده ها در افغانستان نسبتاً بهتر شده و کودکان کارگر اندک کاهش یافته. بر اساس این گزارش فرصت‌های شغلی در افغانستان در سال‌های 2021 و 2022 برای بزرگسالان 41% بود، اما در سال 2023 به 43% افزایش یافت. برنامه انکشافی ملل متحد همزمان با نشر این گزارش در شبکه X ویدیوهای برخی از افراد را نیز منتشر کرده که در باره وضعیت فعلی مردم در افغانستان صحبت میکنند. این زن یکی از آنهاست.
هر زمانی که دولت افغانستان تغییر کرد، متاسفانه یگانه قشر که واقعا مورد آسیب قرار گرفته خانم‌ها هستند. خانم‌ها فعلا حق جزیره ندارن که برن به مکاتب دروس خود ادامه بدن، که برن به پانتون تحصیلات خیش ادامه بدن. در کل خانم‌ها تنها در بخش صحی نیاز نیست، بلکه در تمام بخش‌ها خانم‌ها نیاز است.
در حالی که برنامه انکشافی ملل متحد میگوید که فرصت‌های شغلی در افغانستان اندک افزایش یافته، اما مردم و بسیاری از نهادها میگویند که سطح بیکاری در افغانستان هنوز خیلی بلند است و مشکل بیکاری سبب شده که شماری از افراد افغانستان را ترک کنند و به کشورهای دیگر بروند. عبدالله 15 ساله باشنده ولایت بدخشان میگوید که دو سال پیش معلم صنف دهم مکتب بود، اما بنابر مشکلات اقتصادی به جای ادامه آموزش در ولسوالی راقستان به کارهای شاقه روی آورد.
روزگار خراب بود، آمدیم در اینجا تقریبا یک سال دو سال هم تایم می شود که در اینجا کار میکنیم. مشکلات ها بسیار زیاد است، همینیم به مطب خوانده نشد دیگه، هیچی نشد، روزگار خراب است، در اینجا روزگار خدا ولی می چلونیم پیش می بریم.
محمد رامین 15 ساله یک باشنده دیگر ولایت بدخشان با سرنوشت مشابه روبروست.
ماهانه یا 8000 یا 5000 خوراکی فامیل مون میبریم، چون که پرم نمیکنه و دیگه بیکاری و فقر و بیچارگی زیاد است در این وطن. ما مجبور شدیم که اومدیم نمیجا مشکلات است، اومدیم مشغول همی کاری همیجا شدیم.
در همین حال کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که به کمک های نقدی با نیازمندان در افغانستان در سال 2024 ادامه میدهد. پرویز فیضی سخنگوی این کمیته به رادیو آزادی گفت
امسال به خانواده های آسیب پذیر و دیاقین کمک های نقدی از جمله کمک های بلاعوض نقدی و پروژه های کار در بدل پول ارائه خواهیم کرد تا با آنها کمک کنیم تا نیازهای اساسی خود را برآورده کنند و منابع زراعتی خود مانند سیستم های آبیاری را احیا کنند.
اداره بازرس ویژه ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان قبلا گفته بود که پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان در بیش از دو سال اخیر نزدیک 900,000 نفر وظایف خود را از دست دادند. در این مدت میزان فقر در افغانستان بیشتر از پیش افزایش یافت. گفته شده است که اقدام بیش از یک سال قبل طالبان مبنی بر منع زنان از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد در افغانستان بر افزایش فقر در این کشور تأثیر گذار بوده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از متقاضیان پاسپورت که برای درخواست آفلاین به ریاست عمومی پاسپورت در شهر کابل رفتند، مدعی‌اند که از سوی طالبان لاتکوب شدند. آنان که نیمه های شب به خاطر گرفتن نوبت به ریاست پاسپورت رفتند، از بی‌نظمی در این روند شکایت دارند. مسئولین ریاست پاسپورت در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان چهارشنبه هفته گذشته روند گرفتن درخواست های آفلاین یا عریضه کاغذی را آغاز کرده، می گوید که هر هفته فقط روزهای پنجشنبه درخواست های کاغذی متقاضیان را می پذیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
صدها تن از متقاضیان پاسپورت شب سرد و به گفته آنها مملو از بی‌نظمی و هزاران مشکل در عقب دروازه‌های ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان در کابل راسپاری کردند. شماری از آنان به رادیو آزادی میگویند که از نیمه های شب چهارشنبه برای دادن درخواست آفلاین به این ریاست رفتند، اما با برخورد زشت و لاتکوب از سوی افراد طالبان روبرو شدند. یکی از این متقاضیان که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، میگوید که میخواست به خاطر بردن بیمارش به بیرون از افغانستان برای گرفتن پاسپورت درخواست بدهند، اما دست خالی برگشتند.
گفتند که پاسپورت تازه میشه، متوازی نشد. از ساعت 5 صبح که قطار بود حتی مردم از ساعت 1 شب آمده بودند، اما تازه نکردند. گفتند توکن خلاص فریب میدادند.
وای میگوید ساعت 5 صبح به این ریاست رفته بودند، اما به دلیل ازدحام بیش از حد مردم موافق نشدند که درخواست بدهند. رضا بخش یکی از باشندگان دشت برچی شهر کابل که او نیز برای دادن درخواست پاسپورت نیمه های چهارشنبه شب به ریاست عمومی پاسپورت رفته بود، مدعی است که از سوی طالبان لاتکوب شده است. رضا بخش به رادیو آزادی میگوید
رفته بودیم به خاطر پاسپورت ساعت 3 بجه، خیلی کم بر زمان داد، یک تعداد کم دیگر خط کرد دیگر و امر کلی که شتروف که زد فراغم نکرد، دادم که میامد قچوب میزد دیگر.
رضا بخش میگوید هزاران تن در عقب ریاست پاسپورت صف کشیدند و برایش نوبت نرسید. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز ناورهای تصویری از تجمع مردم به شمول ده‌ها تن از زنان و کودکان در عقب ریاست عمومی پاسپورت را منتشر کردند که نشان می‌دهد نه وقت شب بدون هیچ نوع امکانات برای گرفتن نوبت صف بستند. در پیوند به این وضعیت و مشکلات و ادعاهای مردم، خواستیم نظر نورالله پتمن سخنگوی ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان در کابل را داشته باشیم، اما او تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان چهارشنبه هفته گذشته روند گرفتن درخواست‌ها برای پاسپورت را به گونه آفلاین یا عریضه کاغذی آغاز کرد. پس از اعلام ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان در مورد آغاز روند اخذ درخواست‌های آفلاین برای پاسپورت، صدها تن بر ریاست پاسپورت هجوم برده و تلاش کردند تا درخواست بدهند. عبدالکریم حسیب رئیس عمومی پاسپورت وزارت داخلی حکومت طالبان روز دوشنبه هفته گذشته در یک کلپ ویدیویی در صفحه اکس یا تویتر این وزارت نشر شده گفت که از یک سال بعد این سو توزیع آنلاین پاسپورت ادامه داشته، اما پاسپورت به متقاضیان نیازمند نمی رسید. وی همچنان گفته بود که درخواست های آفلاین یا کاغذی متقاضیان پاسپورت در هفته های آینده پنجشنبه ها اخذ می شود. ظاهرا پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تقاضاها برای اخذ پاسپورت بیشتر شده، اما در بیش از دو سال گذشته روند توزیع پاسپورت چندین بار با دلایل مختلف متوقف شده است. بیشتر متقاضیان پاسپورت به رادیو آزادی گفتند که بیشتر به دلیل بیکاری، فقر، تهدیدات امنیتی و درمان بیماری هایشان به کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه می روند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. حکومت طالبان در کابل پایتخت ده ها هزار کتاب را از چاپخانه ها و مؤسسات انتشارات جمع‌آوری کرده و خرید و فروش آن را منع قرار داده است. در این باره تا لحظات بعد، اما پیش از آن در گزارش مرور داریم به روزنامه ها و نشریات جهان درباره افغانستان. جعفر احمدی تقدیم میکند.
روزنامه گاردین مطلب را زیر این عنوان منتشر کرده: بلوچستان کجاست و چرا هدف عملیات ایران و پاکستان قرار گرفته؟ در ادامه می خوانیم که بلوچستان به سه کشور افغانستان، ایران و پاکستان تقسیم شده و بسیاری از مردم این منطقه مدت هاست در مقابل پاکستان مقاومت می کنند. گاردین به حملات هفته جاری نیز اشاره کرده. ایران بروز سه‌شنبه به مناطق پنجگور و سبسکو در بلوچستان حمله کرد. در پاسخ پاکستان بروز پنجشنبه نقاط را در خاک ایران در اطراف سراوان هدف قرار داد. در ادامه آمده است بلوچستان 44% خاک پاکستان را تشکیل می دهد و بزرگترین ایالت این کشور است. بنوشته ای روزنامه، در زمان نظام جمهوری مخلوع در افغانستان، هر ازگاه مقامات اسلام آباد مقامات افغان را به پناه دادن به جدایی طلبان بلوچ در قلمرو افغانستان متهم می کردند و کابل این اتهام را رد می کرد. روزنامه گاردین می نویسد بلوچستان در سال 1948 یک سال پس از تأسیس پاکستان به آن کشور یک جا شد، اما بلوچها در دهه های 1950، 1960 و 1970 علیه حکومت پاکستان سلاح به دست گرفتند. روزنامه می نویسد که از سال 2003 به این سو این مقاومت قوی تر شده و نشریه ایشیا نیوز نیز در باره بلوچستان مطلب منتشر کرده و نوشته است نگرانی های وجود دارد که مبادا دامنه تنش در منطقه گسترش یابد. نشریه به موضع چین هم اشاره کرده، کشوری که به نوشته نشریه در بلوچستان منافعی دارد، در آنجا سرمایه گذاری کرده و به منابع بلوچستان چشم دوخته. ایشیا نیوز می نویسد که به همین دلیل پس از تنش بین تهران و اسلام آباد، پیکن پیشنهاد میانجیگری را مطرح کرد. ماو نینگ سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست پس از حمله ایران به پاکستان گفت که چین امیدوار است که هر دو طرف از خیشتنداری کار گیرند و بکوشند تنشها بیشتر نشود. نشریه نوشته که رهبران قبایلی بلوچستان همواره با سرمایه گذاری چین در منطقه گوادر مخالفت کردند. سرمایه گذاری چین در بندر گوادر بخشی از پروژه کمربند و جاده است که از شنجیانگ چین آغاز می شود و به سواحل بلوچستان می رسد. چین گفته که افغانستان نیز به این پروژه وصل خواهد شد. ایشیا نیوز نوشته که مردم بلوچستان منفعت خود را در این پروژه نمی بینند و گمان می کنند که پیکنگ با اسلام آباد هم دست شده و به ذخایر مردم بلوچ چشم دوخته است.
حکومت طالبان در کابل پایتخت ده ها هزار کتاب را از چاپخانه ها و مؤسسات انتشارات جمع‌آوری کرده و از کتاب فروشان کابل نیز خواسته که این کتاب ها را به فروش نرسانند. طالبان مدعی‌اند که این کتاب ها در تضاد با مسائل دینی بوده و به وحدت ملی آسیب می رساند. مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان نیز این را تایید کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان چهار مؤسسه انتشارات و کتابفروشی که به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نام و صدایشان در گزارش منتشر شود، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که نیروهای استخبارات طالبان به کتابفروشی‌ها و مراکز انتشارات آمدند و حدود 50,000 جلد کتاب را جمع‌آوری کردند که به آنها میلیون‌ها افغانی زیان رسیده است. ناشران کتاب می‌گویند که بیشتر کتاب‌های جمع‌آوری شدند که دارای موضوعات تاریخی، سیاسی، مذهبی‌اند و یا هم در مورد شخصیت‌های افغانستان نوشته شده. آنها همچنان میگویند که نیروهای طالبان علاوه بر جمع‌آوری کتاب‌ها، فهرست ده‌ها کتاب را نیز به آنان داده است که از فروش و توزیع آن در کتابفروشی‌هایشان خودداری کنند. ناشران و فروشندگان کتاب همچنان میگویند که امروز مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان 10 مسئول انتشارات کتاب را به این وزارت دعوت کرده و در این باره با آنان گفتگو کردند. در این دیدار به موضوع تاوان به کتابفروشی‌ها در این روند اشاره شده و مسئولان حکومت طالبان گفتند که این موضوع را بررسی می‌کنند. رادیو آزادی نیز به فهرستی که شامل 78 کتاب به زبان پشتو و دری می‌شود دست یافته است که گفته می‌شود حکومت طالبان به کتاب‌فروشی‌ها تحویل داده و از آنها خواسته تا این کتاب‌ها را نفروشند. این فهرست شامل کتاب‌های سیاسی و تاریخی و همچنان کتاب‌های در مورد شخصیت‌های سابق افغانستان و سیاست داخلی پاکستان می‌شود. کتاب به نام وزیرستان ورستای تمزای نیز در این فهرست قرار گرفته است. نذیر احمد سهار نویسنده این کتاب به رادیو آزادی گفت که طالبان سلیقه شخصیشان را در منع فروش کتاب‌ها پیش گرفتند.
اکثریت کتابونه چه بندی
بسیاری از کتاب‌های منع شده است که دارای محتوای غیر مذهبی هستند، اما موضوع اصلی افکار و نظریات مقام‌های حاکم طالبان است، به شمول کتاب من. بسیاری از کتاب‌های سیاسی و تاریخی منع شده است که بیشتر آنها درباره پشتون‌ها و در کل جغرافیای افغان‌ها آمده است. این کتاب‌ها بیشتر در مورد مسائل سیاسی از جمله چگونگی تشکیل دولت بحث می‌کنند.
مسائل باندې بحث کوي لکه دولت جوړونه.
او مدعی است که اکثر اعضای کمیته طالبان برای انتخاب این فهرست هیچ دانش سیاسی ندارند و بیشتر آنها تنها آموزش مذهبی دیدند. او به این باور است که این کمیته محتوای همه کتاب‌ها را دقیق نخوانده است و شاید فقط بر اساس نام کتاب‌ها اقدام کرده باشد. مجیب رحیمی سخنگوی ریاست اجرایی در نظام جمهوری مخلوق که حداقل 3 کتاب منتشر شده‌اش ممنوع شده است، برای رادیو آزادی گفت که اقدام طالبان خلاف قوانین بین‌المللی است.
خلاف تمام قوانین و ارزش‌های حاکم بر جهان معاصر انجام دادن. این عمل به خاطر تفتیش عقاید اعمال محدودیت‌های بیشتر صورت می‌گیرد تا طالبان بتوانند افکار و اندیشه‌های خود را بر روایت و به برداشت خود بالای جامعه تحمیل بکنند.
آقای رحیمی می‌گوید که در دنیای امروزی که مردم به اینترنت دسترسی دارند، ممنوعیت فروش و توزیع برخی کتاب‌ها نمی‌تواند نتیجه خوبی داشته باشد، زیرا مردم می‌توانند از راه‌های دیگر برای مطالعه استفاده کنند. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در این باره به سوالات ما پاسخ نداد، اما مولوی عتیق‌الله عزیزی معین هنر و فرهنگ این وزارت دیروز در نشست افتتاحیه سمپوزیوم حمایت و ترویج فرهنگ کتابداری و کتابخانی گفت که فروش و انتشار تعداد از کتاب‌ها که به باور وی در تضاد با ارزش‌های ملی و اسلامی است ممنوع اعلام شده است.
تعداد محدود کتاب‌هایی که برای از بین بردن وحدت مردم ما، انحراف باورها و ورود اطلاعات نادرست به ذهنیت در شکل پروژه‌ای نوشته شده و در تعداد از کتاب‌فروشی‌ها برای فروش گذاشته شده است، منع شده است و به کتاب‌فروشان گفته شده است که آنها را جمع‌آوری کنند.
اما پیش از این مسئولان وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به برخی از رسانه‌ها گفته بودند که برای جلوگیری از انحراف ذهنی مردم، شماری از کتاب‌ها را از کتاب‌فروشی‌ها جمع‌آوری می‌کنند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در کنار سایر بخش‌ها بازار فروش و نشر کتاب سرد شده است. کتاب‌فروشان می‌گویند که با ممنوعیت فروش برخی کتاب‌ها، بازار فروش آنان سردتر خواهد شد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات. از ولایت هلمند در ما روز قیامت است. پول جمع کردن چور است، مظلوم بیچاره زیر لط و کوف. هیچ رقم حکومت است. اگر صدای ما رو میشنوه شما برادر سعی کنین که دیمی شخصی ظلم است. مردم بیگناه، کراچی والا، مستری، ازادان و کندان است، پول جمع کدان است، آلی بلیاج خدای نه یک رخبر داره، نداره. ما بر چی گریان کنیم بس، امی شهرت ترک کنیم، کجا بریم، ریک بریم، خدا در دریا بندازیم. ما خود نه امریکایی هستیم، نه پلسطینیایی هستیم، نه سر زنا بمبار کنیم. این مظلوم بیچاره بری چی گریان کنیم، حیات رواز کنیم، نه شهرونده پرسان کنیم. بلیاز خدا، بلیاز قرآن، چه قیمت است، چه حال است، حکومت داریت میشه.
این اسم ما جمیله در اولسوالی مقونیم 5-6 تا سیغیر داریم شوی من بومردن. از سه کمک مونن در خدا خمونن با ما هیچی نمی کنن کمک. هیچی خواست ما از محسسه که مویم که بیاره دیگه هیچی در ما کمک هم نیه.
سالی پیشتر یک اندازه کمک خوب بود. ولی مگر این سال بیخی کمک نیاد. خود ما آدم که هیچ کمک نرسیده، چون که نفرم نرسیدیم، باید از خودم دیکار چند تا اطفال خود دارم بیکار شدیم در جای خود. کمک ما واسطه و وسیله ما باید کارت ما که نفر داشته باشه، ما با نفرم نداریم. نه کمک های مردم های میبینیم میگیره که یا نفر داره دفتر های برادر وضع اقتصادی خود میبینیم حتی خوب هم هستن.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه